بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 3 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث وجود ذهنی اجمالاً سیر تاریخی این بحث رو مطرح کردیم و گفتیم که اولین کسی که در فلسفه اسلامی عنوان عنوان یک مسئله فلسفی مطرح کرده در آثار خودش جناب فخر رازی بوده و بعد از ایشون این بحث دیگه بر السنه میفته و آقایون فیلسوفان تو این بحث سعی میکنن که حتما صحبت و حرفی داشته باشن. حتی وقتی خواجه نصیر اینو توی کتاب تجریبش میاره، عرضم میخوام اینو بگم که با این که مسئله شده بعضی ها مفصل پرداختن بعضی ها مختصر، یعنی به هر کدوم هم جالبه، منظرهاش متفاوت، برخی منظرها هستی شناسانه است، بعضی منظرها معرفت شناسانه است، بعضی ها هر دو منظر رو دارن. مثلا علامه هلی یادمه که نوعا روی کردش روی کرد معرفت شناسیه، بحث رو مسئله صدق برده، به کیفیت صدق برده. خدمت شما عرض بکنم که بو علی و شیخ و اشراق رو هر دو طرف بحث کردن، فیلسوفان دیگه هم به همیشه بعضی رو هستی شناسانش بحث کردن، بعضی رو معرفت شناسانه، بعضی رو هر سال کنی چی بود شما؟
از کلام من چند تا عبارت از بوالی نگاه کردم، برای اینکه از تحصیل ندادم، ولی هر دو ادعای وجود ذهنی تقریبا مطرح کردم.
از کردم آوردم، ولی اون ادعای دوم رو کمتر پرداخته، یعنی توقع اینه که وقتی دو ادعا مطرح میشه هر دو به یک حد و کامل بهش رسیدگی بشه و پرداخته بشه، ولی بوالی اون ادعای دوم رو کامل بهش نپرداخته. نه که نپرداخته، از کردم پرداخته، ولی پرداختش پرداخته کافی نیست، شیخ اشتاق تکمیل کرده. خب ما در حالا وارد بحثای فصل بشیم که حالا این بحث وجود ذهنی هم علامه در یک فصل گنجونده، کل مباحث رو گفتیم که ایشون در اینجا روندش چیست، ابتدا قول حکما رو مطرح میکنه، بعد اقوال رقیب رو مطرح میکنه، بعد ادله وجود ذهنی میاره، بعد نقد اقوال، و بعد از کنم خدمت شما این قد تبینه به ما مر امورون، اموری رو 3 امر رو جناب علامه فرمایید ذکر میکنه. حالا بریم سراغ بیان دیدگاه حکما که اینها چی گفتند. حکما مدعاشون اینه، بین اون مسئله که عرض کردیم بستر مسئله وجود ذهنی، یک بستر که از ابتدا قرار نبود که با ماهیات گره بخوره، ولی به تدریج اتفاق افتاد. لذا نوعا شما میدید آثار حکما بررسی میکنید تا ما بحث وجود ذهنی مطرح کنن، بحث ماهیات هم مطرح، یعنی اصلا با ماهیات بحث شروع میکنن، در حال که هیچ لزومی نداشته این مسئله و این انحصار. شواهدش رو اشاره کردیم، در ادامه حالا باز شواهدی هست، نکاتی از عرض خواهیم کرد. خود علامه که اصلا از جمله کسانیه که بحث رو توسعه میده. خدمت شما عرض بکنم که حکما میگن که آقا در بحث وجود ذهنی معتقدن که ما با ماهیاتی روبرو هستیم که این ماهیات در خارج تحقق دارن و اونجا آثار خاص به خودشون رو دارن، مثل حرارت، برودت، شکل، رنگ، وزن، این اوصافی که توی موجوداتی که در عالم خارج هستن دارا هستن، و همین ها در یک موطن دیگه تحقق پیدا میکنن، اما تحققشون به گونه ای که اون آثار خاص خارجی دیگه وجود نداره.
این رو وجود همون ماهیت میتونن؟
بله،
یه نوعی از وجود
باز همون ماهیت. همون ماهیت در یک موطن تحقق داره، آثار داره، در موطن دیگری تحقق داره که اون آثار رو نداره. اونجا که این آثار رو نداره بهش میگیم ذهن. این ادعای حکما هست. نکته دیگه که در کار حکما هست، همون که دیروز عرض کردیم، این که اینها معتقدن که آنچه که در ذهنه دقیقاً همان چیزی که در خارج است، خارجی است که به ذهن آمده. کم مثلا عینیت مطرح میشه. بحث عینیت هم من قبلا خدمتشون عرض کردم، اصطلاح عینیت تو بحث فلسفی در چند جا اصطلاح رو ما داریم، یکی در همین بحث وجود ذهنی، یکی در بحث اصالت وجود، ارتباط وجود و ماهیت، یکی در بین حرکت و اجزاء حرکت. حتی ما عینیت عرفی هم داریم، عرف یعنی این عین اونه. مثلا اگه ما خواستم بزنم مثلا این ماشین، شما این ماشینی مثلا داری های عوضش بکنی یه ماشین دیگه میگیری، همون مدل، مثلا پراید داری های پراید بگیری، سفیده اونم سفیده، نمیدونم مدلش این 90 مثلا اونم 90 مثلا، مثلا 60 60 70 60 95 98 طرف میگه این عین اونه، فقط مثلا این سالم‌تره، اون یه ذره مثلا یه ذره بهتر. این عین همونه تو عرف میگن، عینیت تو عرف هم چیه مطرحه. و اینم نکته قابل تأملی که واژه عینیت ها در بحث، چون بحث عینیت مطرح شد این خدمتتون میگم، واژه عینیت تو فضای عرفی و تو فضای فلسفی و تو فضای عرفانی چون معانی متعدد داره، مشترک لفظیه از این جهت و هر جمعه یک معنی خاصی استفاده شده، این باعث شده، باعث بسیاری از رهزنی ها و پیدایش مشکلات برای دیگران شده، دیگرانی که با فضای فلسفی به حکمی همراه نیستند. خب شما تو بحث عرفان و بحث عینیت رو مطرح میکنن عرفا، و عینیتی که عرفا مطرح میکنن خلاص خودش یک معنای ویژه‌ای داره، احکام ویژه‌ای میطلبه، حالا اصطلاحش باید در جای خودش توضیح داده میشه. چند خطه بخونم؟ الفصل الاول، ببخشید، المرحله الثالثه فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی و فیها فصل واحد، یک فصل داره. فصل فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی، در تقسیم وجود ذهنی و خارجی. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج المترتبت علیها آثارها وجودا آخر لا يترتب عليها فيه آثارها الخارجية بعينها. معروف از مذهب حکما اینه که این ماهیاتی که در خارج موجودن که مترتب میشه بر اونها آثارشون، اینها برای این لحاظ ماهی وجود، این وجود اسم عنه است، وجود دیگری است، مترتب نمیشه بر ماهیات، در اون وجود آثار خارجیش به عینه. آتش
چون
اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید
چون
اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید چون اگر ماهیت باشه باید یعنی چی همون یاد زنه؟ مثلا اگه این آتش رو میبینم همین آتش به ذهن من، این قدم اول حکم هست در ادعاشون. این مسئله بعدیه که خب حالا که اگه شما میگید عیناً همونه، چطور عیناً همونه؟ توضیح بده، تحلیل کنید که چه اتفاق افتاده، چگونه است که عیناً همان است. این کارشون رو سخت میکنه. ولی قدم اول این ادعاشونه و این ادعاشون درستیه که از که اگه این ادعا نباشه منجر به چی میشه؟ سفسطه میشه. اگه شما دقیقاً نتوانی با خارج ارتباط برقرار بکنی، اگر نتی دقیقاً خارج ارتباط برقرار بکنی، چطور میتونی بگی خود دقیقاً من علم خارج دارم؟ باب علم بسته میشه. از قدم اول اینه. حالا اون بحث بعدی میشه که تحلیل این که چطور میشود که آنچه که در ذهن است هم ماهیت خارجی باشد هم مثلا کیف باشد. یا هشنگی باشه. خب و این ترتبت آثار اخر غیر آثار هر خارجی، گرچه مترتب میشه بر این ما آن ماهیتی که تو ذهنه آثار دیگری غیر از آثار خارجی. و هاذا نحو من الوجود هو الذی نسمیه الوجود الذهنی، این نحو از وجود اون چیزیست که بهش میگیم وجود ذهنی. و هو علمنا به ماهیات الاشیاء، که این عبارت است از علم ما به ماهیات الاشیاء. که ببین باز بحث ماهیات رو علامه چیکار میکنه؟ مطرح میکنه مسئله ماهیات جدیه. خلاصه در مقابل علامه طباطبایی دو تا سه تا قول رقیب رو ذکر میکنه، که یک قول قول اضافه است، دو قول شبهه. قائلین به اضافه چی میگن؟ قائلین به اضافه میگن که عرض کنم خدمت شما، معتقدن که ما در فرایند مواجهه با خارج و علممان به خارج چیزی در ما پدید نمیاد. پس علم چیه؟ میگه علم صرفا یک اضافه ایست بین عالم و معلوم. این همین که عالم مواجه میشه با اون معلوم و در مواجهه با اون قرار میگیره و در ارتباط با اون قرار میگیره، این ارتباطی که بین عالم و معلوم، این ارتباطه رو شکیم چی؟ میشه مقوله اضافه. ببینید بر اساس این دیدگاه دیگه در فرآیند مواجهه با خارج دیگه چیزی در ما پدید نمیاد. اینجوری نیستش که ما میگیم یه چیزی تو ما پدید میاد، اما این قول میگه نه، اصلا چیزی در ما پدید نمیاد. که اشکالات فراوان میگه
این اضافه مثلا فقط شاید در ما دونم حسدی کم جواب بدم خیال و مثلا دیگه بعدا حافظش استفاده میکنه این رو شده رو توجه
میکنه. اینا مسئله که یه آقایم جواب فخرازی اینو گفته. فخرازی یعنی دو تا حرف داره، یه حرفش همینه که الان گفته شده که
بله اینجا یادداشت کردم از آدرسش هم میگم
توی جلد یک مباحث مشرقی صفحه 331 علم از مقول اضافه گرفته، همچنین توی فصل هفتم نمط سه شرح اشارات خودش فخر رازی فصل هفتم نمط سه ایشون علم از مقول اضافه گرفته، ولی در جلد دو صفحه 351 خدمت شما عرض کنم که جلد دو صفحه 351 اونجا مثلا تو قول اضافه معتقده که هیچ چیزی در صبح نفس انسان پدید نمیاد، فخرازی این هست. اما در جلد دو اینجور میگه در نفس انسان چیزی پدید می آید و علم هم عبارت است از اضافه انسان به اون صورتی که در خودش پدید آمده. باز هم هویت علم رو چی میگه؟ هویت اضافه میگه، ولی اضافه به چی؟ اون صورت پدید آمده در خود که در هر دو صورت ما اشکال داریم به فقر که بخواد علم از رقوله اضافه باشه، ولی واسه حرف دومش با حدود زیادی قابل قبول تره وزیرش میشه. گرچه اینجا معمولا جایی که میخوان طرف فقر رو نقل میکنه به قول اضافه رو نقل میکنه، قول اضافهی که یعنی اضافه به خارج. به این فهمش که شما گفتید بله اشکالاتیست که ممکنه ما میتونیم به فخر بگیریم و گرفته شده و اشکالات کلمشی خیلی سیاد.
و انکر الوجود از ذهنی قوم ها، برخی این قول وجود ذهنی رو انکار کردن. فذهب بعضهم الى ان العلم انما هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارجی. گفتن چی؟ گفتن علم یک نحو اضافه است از سوی نفس به معلوم خارجی. این قول اول.
قول واسطه نفس رو مثلا نمی
کنه
که
معلوم ضروری
نیستش.
نه لحظه
هیچی مختلف به خارج
یعنی بکنید لازمه حرف فخر رازی اینه که علم بشه علم حضوری، علم کلا حضوری بشه لازمش اینه، ولی همچنین میگم خودش به این نکته تصریحی نکرد. من الان دارم مثلا یک کمد میبینم، تا زمان که چشم به اوست بهش علم دارم، رومو که مبر کردم تمام شد دیگه، علم به کمد ندارم، چشم میبینه به در علم دارم، تا زمان که چشم به در علم هست رومو برگردم علم ندارم، تمام همینجور در مورد تمام معلومات همینجور. اشکالات فراوان این حرف داره ها، خیلی زیاده، ولی خب دیگه این حرفی که فرش بزنم اگه اشتباه نکنم علامه تو بدایی میفهم بود که این که قول به اضافه رو اختیار کرده فخر، اسم فخر رو که نمیاره، یا قائل به شبه قول شبه رو انتخاب کردن به خاطر فرار از اشکالات موجود زنیست، که از یه جهتی راسته دیگه، یعنی اگر شما قول به اضافه قائل به قول اضافه بشی اون اشکال مخصوصا اشکال اول دوم وجود ذهنی که هم باید جوهرش هم باید کیف باشه چی میشه همش برطرف میشه. خب یک قول دوم که قول شبه، قول شبه برخلاف قول اضافه معتقده که در فرآیند علم چیزی در نفس انسان پدید میاد، اما اون چیزی در انسان پدید میاد شبیه آن چیزیست که در خارج است، این اون چیزی که در خارج است بفهمید نیست. شبیه اوست یعنی چی؟ یعنی شباهت داره، شباهت داره یعنی چی؟ یعنی مثالی هم مثالی هم میزنم، میگن شبیه نسبتی که تمثال با ضد تمثال داره، تمثال ضد تمثال چجوری هست؟ اینجوری هست که مثلا ما عکسیم شهید رو اینجا داریم روی دیوار میبینیم، این عکس این شهید که ما میبینیم با دیدن این عکس منتقل میشیم به خودمون شهید، یعنی دیدن عکس ما را منتقل میکنه به صاحب عکس، اما این انتقال انتقال به نحوه کشفی که نیست، که این یک تصویریست که شباهت دارد با صاحب تصویر، چون شباهت دارد منتقل میشه، و الا واقعا این تصویر علم و صورت کاشف از اون حقیقت این صاحب عکس فهمید نیست. آقای مشبهین اینو میگن، میگن در نفس انسان چیزی پدید میاد که اون چیزی میاد شبیه اون چیزی در خارجه، مثلا من درختی رو میبینم یک تصویر درختی در نفس من حک میشه که این تصویر شبیه درخت چیست؟ خارجه. لذا من با دیدن اون تصویر منتقل درخت خارج میشم، ولی این عینیت اینجا وجود نداره، این ادعای عینیتی هم ما نداره، بلکه مباینت تصریح میکنن، یه مباینت داره با اون خارج، این که تو ذهنه مباینت هست اونسی که در این دیدگاه شبه. ببینید زهر و بعض هم و نصب الى القدما، بعضی ها نسبت داره شما به قدمی حرف، من اینجا نوشتم که خب این آدرس کجا گرفتم، نوشتم منز از قدم افلاطون و بعض اقدمی مجموع مصنفات جلد یک صفحه 302 مجموع مصنفات شیخ اشراق نقل کرده، گفته چی؟ بله چرا؟ ممکنه در فضای اسلامی هم باشه، من نوشتم اینجا حاشیه یه آقایی هست به نام اصفهانی، حاشیه ایشون به کتاب توالع الانوار صفحه 96، حالا کتابشو من ندارم، آدرسشو از اساتید دیگه داشتم. این حرف و صدا در اسفار جلد یک صفحه 314 نقل کرده، این قول شبه رو
ایرانی هم نیستن.
بله
ایرانی هم نیستن.
خب مشکل سخشه دارم ها چکار کنید؟
میتونم بگیم همه هم چون که مثلا مانا صورت از همین شهیده داره با بس چهره اون از لباس اون از رنگ اون از برای موشن قصد ظاهری اون داره قصد
میکنه. بینید که چیه این رفته اینه الان من ما معتقدیم این این تصویر را میبینیم و با واسطه این تصویر منتقل سر دسته میشه، اما شما اگه این نبینی چی؟ نقطه اینجاست، نکته اینه که شما این تکه اول خرابه. اینا میگن این عینیتی که ما حکما مطرح کردن جا وجود نداره، کار خراب میشه. یعنی هیچ جا ما پایه ثابتی برای ارتباط با واقع نخواهیم.
اینیت
که اصلا اینه این وجود آمده تو دوازده تبارد هست، یه جهت رو به دوازده جهت اینیت بگیریم، یعنی
این وجود
آمده
از جهت
ماهیت
با هم
بگیریم. همین؟
همین
خواهد هم ماهیت
دیگه
هم با
متفاوته، کاغذ و منسان. خواهد این مثال زدن به این دیگه قسمه، یعنی من دوشی که عکس خارجی که
نه چرا؟ دقیقا میگه مثل تمثال زد تمثال، یعنی میگه تو نفس ما یه چیز حک میشه مثل تابلو که این مبایر اوست. یه هم میگم یعنی این مبایر اوست، یه هم درشون هست حتشون میگم از زهر و عزه هم و نصف علا القدما این که ان الحاصل فی الذهن عند العلم بالاشیاء، آنچه که حاصل میشه در ذهن زمانی که علم و اشیاء داریم، اشباح و حل محاکیه لها، شبه هاییست، شبه های اون اشیاست که محاکات دارد از اون اشیا. کمایی ها که تمثال لذت تمثال، کمایی که صاحب تصویر از صاحب تصویر حکمت میکنه، مع مباینت هما ماهیت هم در این که ماهیتشون چیه؟ مباینت. اینو چیکار میخواد بکنیم؟ خب این یک
مشکلی
که میگه اصلا سفسده بشه. بله؟ یکی از این باید دیگه آسفسده باشه. مشکلی فقط یعنی علمی نیست دیگه، یعنی مشکل رفتاری و مسئله آموزشی که میگه سفسده. الان قول بعدی رو بگیم. بذار قول بعدی رو بگیم. اول اینکه سفسده یعنی انسداد باب علم و همین خلاف وجدان.
نه میگن سفسده پیش میاد که به واقع نمیرسیم، ولی خب داریم رفت کارمون انجام میدیم، داریم با این همین سفسده، همین مشکل ذهنی که داریم زندگی رو میچرخونیم.
قول سوم همین میگه، قول سوم همین میگه. تو قول دوم خیلی سفسده پر رنگ نکرده روح کار، قول دوم قول سوم یکی، ولی قول سوم تصریح میکنه میگه چی؟ بذار بگم خودشو. میگه آقا این اشباح هم همون نظریه شبهه، به قول آقای اعظم خانم فهمید که این نظریه شبهی که الان مطرح میکنه نظر شبه، نظریه شبهی رو جدیده، اون شبه قدیم و دوام، اون شبه جدیده. میگن چی؟ میگن آقا این چه که در نفس انسان پدید میاد یک شبهی بدید بیان که مباینه با اون خارجه، اصلا شبیهش هم نیست، نه تنها مباینه بلکه چی؟ از اون قبلی هم گفتن ایده شباهت داره که بعدشون فهم بود که علامه استاد فهمید که علامه طبقه این حرفی که میزنه میخواد بگه روح کار اون قول شبهی به اینجا هم میگرده، یعنی شما شباهتی هم که میگید در حقیقت شباهتی وجود، وقتی میگیم مباینت دارد، این مباینت میخواد شباهت داشته باشه، میخواد شباهت نداشته باشه.
حتی اصلا
این اشکالاتی که ممکنه اینا مطرح بکنه. اینا میگن چی؟ قول سوم میگن آقا نه تنها شبیه از کنه ای نیست که مباینه، شباهت هم نداره. خب بعد میگیم که اگه اینه، پس چطور مثلا ما در ارتباط با خارج تعامل داریم، تعامل میکنیم؟ مثلا میگم من بر اساس اینکه با چیز سفید مواجه میشم یه رفتار از خودم در ابراز میکنم، اگر با سیاه مواجه میشم یه رفتار، حالا میگم با قرمز، با گرما رو باشم یه جور، با سرما یه جور. خدمت شما عرض بکنم که اینا میگن که اینجا یک خطاییست، خطای منظم، نفس مرتکب که خطای منظمی میشه و در این خطای منظم این نه باید حرفاش رو دوش این قول تاوله خب یه هم بگی میزن این خطای منظمیست که بر اساس اون خطای منظم داره تعامل میکنه. مثلا خارج قرمز او سبز میبینه، همیشه سبز میده، لذا با او چی تعامل میکنه؟ تعامل سبز. این در خارج مثلا سبز یه قرمز بینه، به بلکس مثلا حرارت و برودت درک میکنه، برودت و حرارت درک میکنه. مثلا میگه شما هر شکل این خطای منظمه به این شکل. اما چون همیشه این خطا رخ میدهد ما میتونیم تعامل کنیم. این حرف
خوبه،
حرف
خوبه. چون در اصلا ما مثلا با انسان مقایسه نکنیم، به بالاخره حیوانات بعضی هستن دیگه، چه شما مثلا بعضی حیوانات رنگ رو کلا همه نوع حیوان همه انواع اون افراد اون حیوان یه رنگ دیگه میبینن، چشمشون خاصیتش اینه که سفید مثلا سبز میبینن. بعد ما شاید اینکه بگیم ما انسان اینطوری هستیم، ابزار هستیمون کلا بر اساس ساختار خودش داره واقعیت رو در ذهن ما منعکس میکنه.
اینکه میگید شما این یه بحث دیگه میشه، اون ابزار ادراکی نحوی ادراکش این گونه است.
تصور کنید ادراکی،
ولی واقعیت که تغییر نمی کنه.
نه واقعیت تغییر
واقعی نداره، درسته؟ واقعیت تغییر نمی کنه. مثلا ما مثلا همه انسان ها اینجا رو سبز بینن، مثلا مگس قرمز بینن مثلا، یا مثلا گاب مثلا میگن همه چیز رو قرمز میبینه مثلا. خب این که واقعیت که تغییر نمی کنه، واقعیت انواع اقسام رنگ ها را دارد، این قرمز میبینه، درسته؟ حالا این چه دلیلی میشه برای اینکه بگیم ممکنه ما اینجا باشیم؟ انسان از باب این که اولا که ما ادله این رو داریم که انسان اکمله، کاملتر موجوده، لذا انسانی که سالم باشه ادراکاتش قطعا مطابق با چیه؟ واقع. اگه مریض نباشه، کورنگی نداشته باشه، نمی تب نکرده باشه، نمیدونم گرفتار مغالطه و سفسطه نشده باشه، یعنی ذهنش ذهن سالمی باشه، در موجب خالی خالی هم جگست میاره، درسته؟
خارج که نمیشه گفت همونجا که چون خارج که نفهمیده، بعد میتونه بگه من آنچه که فهمیدم یقین دارم خارج، حس خودش رو تنظیم کنه، من یقین دارم آنچه فهمیدم خارج. حالا اگه واقعا یکی بیاد بگه از بالا نگاه کنه بگه نه خودت یقین داری که این خارج، شاید میشه اونم نمیتونه در خود قطع بگه، چون یه انسانه. شاید اینجا یک تبایی که تصرفی از قوه منتقیه
این حرف شده بزنیم منوشی از کلن بساط همیشه با جمع کرد، یعنی نسبیت مطلق، نسبیت مطلق یعنی این که اصلا ما هیچ پایه ثابتی در نظام هستی نداریم. اینجوره؟ الان بشر که این همه تو علوم کار کرده، این همه علوم رو پیشرفت داده، همین الان اینک همین بروز داره بشر چکار میکنه؟ لحظه به لحظه داره خدمتش رو عرض بکنم علوم بیش میبره. ما یه وقتی خواستیم لپتاپ بگیریش سال نمبر دیار همون یک الان هم لپتاپ همون بود، گفته آقا این لپتاپ خیلی خوب بود، طرف خنده ای کرد گفت آجا شما هر چقدر لپتاپ خوب بگیریم تا 3 سال 4 سال 5 سال بعد ناچار میشه عوضش کنه. بعد من تو دلم خندیدم، گفتم فکر کردی که میگه ولی من میگیرم ببین تا کی مثلا نگهش میدارم، که مثلا خواستم یه لحظه خیلی خوب بگیرم که مثلا خیال راحت باشه که، ولی دیدم حق با اوه. چرا؟ چون لحظه به لحظه روز داده داره چیکار میکنه؟ علوم پیشرفت میکنه. اگر شما بگید این پیشرفت علوم، حتی علوم مادی و طبیعی اصلا علوم ماورا اصلا کار نداره، اگر بر اساس سفسطه بخواد پیش بره اصلا پیش میره؟ اگر پایه بخواد سفسطه بشه پیشرفت معنا نداره. ما اگر آقایون دارن کار میکنن روز به روز هی دارن نوآوری ایجاد میکنن، روز به روز دارن هی علم پیش میبرن، به خاطر اینه که حداقل پایه های ثابتی رو پذیرفتن بر اساس اون برن کار میکنن، نه اینکه از کنم یه سری توهم، مثلا توهم واقعیت، توهم علم، توهم نمیتونم مبانی وجود داشته شو بر اساس اون کار میکنن. اصلا اینجور نیست و قطعا اینجور نیست که اگر باشه خلاف. ولی خب هست، این حرف که شما میزنید قائل داره، یعنی تو دنیا هستن افراد که اینو قائل هم میگن، ولی همین رو تو زندگیشون ببینید بر اساس واقعیت دارن زندگی میکنن. اگر مردن اصلا این حرف که میزنن ادراک واقع رو زیر سوال میبرن اگر مرد یه هفته غذا نخوره میخوره یا نه. همینجوری گوشی شما میتونید بگید، شما که میگید واقعیت نیست، یه هفته غذا نخوره چی میگه؟ میتونه نخوره؟
نیازش
رو میکشونه قطعا عمل نخواهد کرد. و قال آخرون بالاشباح مع المباینه و عدم المحاکات، دیگرانی قائل شدن به اشباح که تو اشباح هم مباینه هست هم عدم محاکات هست. ففیه خطأ من النفس، درش یک خطایی از سوی نفس هست. غیر انه خطأ منظم، این یک خطای منظمه. لا یختل به حیات الانسان، این خطا خطای منظمی است که به واسطه او حیات انسان مختل نمیشه. کما لو فرض انسان یرى الحمره خضره، کما که فرض بشه یک انسانی که قرمزی رو سبزی میبینه دائما، فیترتب على ما یراه خضره آثار الحمره دائما. پس مترتب میشه بر آنچه که بعد سبز میبینه آثار قرمزی رو دارم، یعنی اون اشتباهی که رخ میده، اون حکمی که باید برای قرمز باشه فکر میکنه مال سبزه. خب این است. ول برهان علی ثبوت وجود ذهنی، تا اینجا احوال. علامه در ادامه، دو تا استدلال برای وصل وجود ذهنی مطرح میکنه. استدلال اول که الان ذکر میکنه چیه؟ ببینید ما الان میخوام چی اثبات بکنیم؟ میخوام اثبات بکنیم اولا یه در نقطه مقابل خودمون هم کسانی رو داریم که معتقدن که چیزی به ذهن راه پیدا نمیکنه، هم کسانی را داریم که معتقدن چیزی به ذهن راه پیدا میکنه اما این چیزی به ذهن راه پیدا میکنه هیچ نسبتی با آنچه که در خارج است بفهمید نداره. اینجا علامه استدلالی که مطرح میکنه به این شکل بیان میکنه، فهمید که ما برخی از امور رو به صورت کلی و صرف در نظر میگیریم، که این استدلال علامه در اینجا در حقیقت دو تا از ادله است که در بدایه آورده رو با هم جمع کرده اینجا آورده. به این شکل که ما اموری که برخ از اموری که ما تصور میکنیم اینها اموری هستن، امور رو به صورت کلی و صرف در نظر میگیریم. این کلی در اینجا کلی طبیعی است، صرف هم یعنی به نحو صرف، صرف هم که واضحه دیگه، معنی صرف واضحه است، همون که میگه صرف و شله مثلا حالا بده کرد. ما اموری رو به صورت کلی طبیعی و امور رو به صورت صرف تصور میکنیم. از طرفی میدانیم که در عالم واقع و خارج، در عالم واقع و خارج چیزی به نام کلی و صرف ما نداریم. پس اینهایی که تصور میکنیم اینها قطعا در خارج نیستن. پس در کجا؟ در ذهن، در موطن دیگری به نام ذهن. این نکته اینجا توضیح بدم. ببینید الان مسئله عینیت و مطابقت داشتن ذهن و خارج رو خیلی الان بهش اینجا نپرداخته. این نکته ای هست که در روح کار علامه است، در روح کار بوعلی و صدرا و دیگر هم فیلسوفان بوده، اینه که اینها معتقد بودن چیزی که از سنخ علم شد، علم یعنی حکایتگر از خارج به صورت کشفی. کشف یعنی چی؟ همون عینیت اینجا مطرح میشه، کاشف است، نه اینکه صرفا حکایتگر باشد به نحو دلالی اینجور نه. یا حالا ممکنه انواع اقسام دیگه هم میشه تصور کرد. ببینید استدلال بخونیم. و البرهان علا ثبوت الوجود ذهنی این که انا نتصور هازه امور الموجوده فی الخارج، ما این اموری که در خارج هست رو تصور میکنیم که الانسان و الفرس. مثلا علا نعت الکلیت و استرافه، با وصف کلیت استرافه، این کلیت هست که کلیت طبیعی بیان علامه در اینجا و بدایی فرقی داره. در بدایی کلی رو کلی عقلی علامه مطرح کرده، یعنی جوری نوشته بود که ازش کلی عقلی فهم میشد، اما در اینجا کلی کلی طبیعیه و کلی طبیعی مناسبتش بیشتره در این استدلال، این استفادهش در استدلال تا کلیه خدمتش من از بکنم کلی طبیعی مناسبتش بیشتر تا کلی عقلی.
اینجا از کجا متوجه شدید که این کلی طبیعیه؟
نزده، ولی ایشون میگه همانی که در خارج است بیاد تو ذهن ما. کدومه که تو خارج است به ذهن ما میاد؟
شاید منظورشون کلی عقلی این بود که انسان به وصف کلیت،
وصف کلیت انسان وصف کلیت که تو خارج نبود که به ذهن بیاد. که درسته؟ چیه که تو ذهن خارج است به ذهن هم میتونه بیاد؟ کلی طبیعی است، اون کلی طبیعی. خب
ما در خارج کلی طبیعی نداریم؟
چرا؟
داریم
دیگه، لازم بگم کلی طبیعی.
بعد باید نتیجه
بگیم طبیعی. الان نعت الکلیت و استرافه، استرافت هم که روشنه و نحکم علیها بذلک، حکم میکنیم بر این امور موجوده، خدمت شما عرض بکنم امور موجوده که در خارج هستن، بذلک یعنی به انسانیت و فرسیت اینا. ولا نرتاب ان لمتصورنا هازا ثبوت ما فی ظرف وجداننا، شک نمی کنیم، شک نداریم که برای متصور ما، برای امری که تصور کردیم، این احوال تصور یک ثبوت و ماییست، یک ثبوت و مایی دارد در ظرف وجدانمان. یعنی اگر نمی داشت که حکم نمی کردیم برش، که چون ثبوت دارد درش حکم میکنیم. بلا نتاب ان لمتصورنا هازا ثبوت ما فی ظرف وجداننا، در ظرف وجدانمون و حکمنا علیه، و حکم اون ظرفی که حکم میکنیم برش. بذلک، این بذلک رو بزنده میشه هم زد به کلیت صرافت، هم میشه هم زد به انسانیت فلسیت. فهوه، اگر اینجور شد که این امور موجود تصور میکنه به این شکل، فهوه این امور موجوده موجودان به وجودم ما. خب و از لیست به هازه نوعوت موجودان فی الخارج، از آنجا که اینها موجود نیستن در خارج با این نوعوت، این نوعوت یعنی همین نعت کلیت و نعت صرافت، دقت کنید، متصفه به کلیت و صرافت بودن. لانه فيها علانات شخصیت و الاختلاط، چون در خارج اون امور موجود در خارج با نعت شخصیت و اختلاط، شخصیت و اختلاط هم مشخص معناش.
مثلا اینجا میگن در خارج با وصف کلیت موجود نیست. پس اینجا منظورشون با اون کلیت بالایی هم باید پس کلیت طبیعی نباشه، چون
کلیت خارج متصل. کلیت طبیعی در خارج هست. ولی وقتی تو ذهن است ما او رو متصف کنیم به چی؟ اتصاف به کلیت. وقتی تو خارج هست در ضمن فرده، تحققش در خارج در ضمن فرده، همان میاد به ذهن. وقتی میاد به ذهن وصف کلیت رو برش بار میکنیم، این تفاوتش میشه.
وصف کلیت کلی عقلی نیست؟
نه نه، کلیت این کلیت، کلیت چیه؟ وصف کلیت از خودشون کلیت طبیعی است. حالا یه ذره اینجا تعامل کرد، حالا سوال شما پرسید، البته مراجعه بکنم ببینم که اینجا دقیقا چیه، ولی تو ذهنم هست که کلی عقلی استدلالش تام در نمیاد، بعد کلی کلی طبیعی باشه، لذا استدلال علامت بدایه را اشکال میگرفتم از ذهن. ولی صرافت که مشخصه، که صرافت که مشخصه. صرافت یعنی این که شما صرف، یعنی در نظر گرفتن یک چیز بدون خلیط خارجی، این میشه صرف.
مثلا
صفر میشه.
ذهنی صفر میشه
که چنین چیزی قطعا توی خارج
خارجی این سوال میشه میاد مگر ما قرار نیست تقسیم این مقصر ما وجوده دیگه، وجود هم همیشه شخصیه، چه ذهنی چه خارجی، تشخص با وجود همراه دیگه مصابه با پس اون چیزی هم که ذهنی باید همون احکام اینا رو داشته باشه دیگه، فرق نمی کنه
احکام شما
اینا مثلا شخصیت باید داشته باشه، پس نمیشه صراحت داشته باشه وجود در ذهن، وجود ذهن نمیشه صراحت
پس پس این کلیتش باید کنی کلیت یعنی این قابلیت انتقال کسی رو چیکار کنه؟
اینا ویژگی وجودش نیست دیگه.
پس ویژگی چیشه؟
ویژگی ماهیتش.
ماهیتش. نشد. نه. یه بحث دارم. بذار بخونم حالا. لأنه فی حال نهت شخصی و الاختلاف فهو. فهو یعنی اون امر. موجود فی ظرف آخر لا یترتب علیه فیه آثار خارجیه که در اون ظرفه مترتب نمیشه برش در اون ظرف آثار خارجیش بناسه میزه بشه میزه میقدر باشه انشاءالله وقتش فلا بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الان اینجا علامه وجود ذهنی اگر اون چیزی که مقصده
این فرمایش که شما دارید میگید فرمایش همین اینجا
تفاوت تفاوته؟
بله
تفاوت بین فرمایش
موجود ذهنی و الموجود فی الذهن. خب ولی جناب سید حضرت فنا میگه اینا همش یکیه، اصلا دوتا نیست. همون نکته که من عرض کردم ابتدا که بستر رو به اشتباه به ماهیات کشوندند، اگه اینو نگه داریم این حرف هم حرف درست نمیاد. یعنی تو فضای متعارف اصلا معلوم نشد چی شد که یه دفعه بحث رو سمت ماهیات سوق پیدا کرد. هیچ لزومی نداشت که به سمت ماهیات بره، ولی وقتی به سمت ماهیات ببری بعد بحث وجود ذهنی منحصر کنی ماهیات، طبیعتا اگه چیزی ماهوی نبود دیگه وجود ذهنی نمیتونه داشته باشه، نداره. لذا میگن موجود فلسه.
حالا من موجود آیا گفته من نمیدونم، ولی ما وجود فلسه تا قبل از این بحث علم حضوری میگرفتیم، وجود ذهنی هم اون بحثو میگرفتیم، علم حصولی میگرفتیم. بعد از الان اینجا دارم چکار میکنم؟ دارم تقسیمات وجود رو مطرح میکنم.
بله
تقسیمات وجود اگر بخوام مطرحشه، اگر مثلا گفتیم وجود مسابقه با تشخص، وجود مسابقه با مثلا وضعیت کامل کلی است، فرق نمی‌کنه در ذهن حاصل بشه در خارج حاصل بشه، باید نکامو داشته باشه. در حالی که اینجا دارن استفاده می‌کنن از کلیت صرافت.
بله.
کلیت صرافت خودشون میگن مال وجود خارجی نمی‌تونه باشه، چون وجود خارجی با تشخص هم راه
نه.
پس این نمی‌تونه بشه که وجود ذهنی هم باشه، چون وجود ذهنی هم قسمی از وجود دیگه، باید اون هم راه با تشخص باشه.
فرع دوم فروع اصل وجود بیارید. فرد دوم بهتون از الان تو فرد اول چه فرمون؟
احکام در ماهیت به طبع وجوده؟ به طبع وجوده؟
به طبع حیث طبیلی بود. حالا فرد دوم باید چی میفرمون؟
عدم اتصاف وجود به احکام ماهیت.
بخونید بخونید
سانی نندر وجوده لا یتصف و بشنگه من احکام ماهیت که کلیت و جزئیت و جنسیت و نوعیت و پستیت.
اینجا چی میگید؟
همینه دیگه، باز هم همین هم همین هم داره نگید میگه وجود بینه بحث منتصف نمیشه. بلی الان جدا
همیه. ما چی گفتیم اینجا؟
توی بحث الان ما
اینجا تو اینجا چی گفت؟
ما گفتیم که بحث تحقیق و تحقیق رو بچه کرد.
تحقیق گفتیم اینجا الان تو فرادو ناظر به تحقیق است و تحلیه است.
اینجا تخلیه است.
تخلیه است. ولی گفتیم تخلیه هر وقت شما در نظر میگیرید پشت سرش چیه؟ یک تخلیه ای هم
وجود به خارج.
یعنی حتی ما اگر این حرف رو میزنیم که اینجا اینجا گفته شده اون تخلیه پاورجا هست. ولی خب یه فکر به حالش کرد چجوری توضیحش که چطور میشه متصف بشه، چجور متصفه، این بحثی که باید گفتش روش تعمل کنید. نه بحث دقیقی کنید.